بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى. در بحث عالم زر، ترسیم عالم زر شد و اینکه مقصود از عالم زر چیست، و اجمالا گفته شد که جمعی مثبتند به جد، جمعی هم منکرند به شدت، جمعی هم متوقفند. و شاید به بعضی هم بشود نسبت داد که به غیر از گونه‌ای که ترسیم شد، ترسیم دیگری را قبول دارن که انشاءالله در مسیر بحث مشخص خواهد شد. و در ارتباط با این مسئله طبق معمول گفته شد اون چه مناسب است از آیات و روایات خونده شود، بعد با تدبر در اونها و رعایت موازین استدلال و بحث ببینیم که چه استفاده میشه. میشود اثبات کرد، نفی کرد یا توقف کرد. از مدارک متناسب آیه‌ای بود که صحبت شد و از نظر محتوای آیه مقداری بررسی شد و گفته شد که خدای شریفه نصی در جهت اثبات نیست، بلکه هم میتوان به گونه ای آیه را معنا کرد که مثبت عالم زر و سازگار با اثبات باشه، و هم میشود به گونه ای معنا بشود که ارتباط با عالم زر نداشته باشد، گرچه گفته شد که اندکی میتوان جهت اثبات را بیشتر از آیه استفاده کرد. و در ارتباط با این آیه شریفه روایاتی که رسیده است میخوندیم در ارتباط با عالم زر، از روایت ها به گونه های مختلف استفاده شده، اونها که مثبتند یعنی روایات مربوط به عالم زر به گروه های مختلفی تقسیم میشه. بعضی از روایات روایاتی است که در ذیل همین آیه شریفه رسیده، بعضی از روایات روایاتی است که مربوط به این آیه شریفه نیست، مستقل در ارتباط با مسئله عالم زر مطرح است. باز محتوای اونچه که مطرح شده در عالم زر هم در روایات مختلف هست. فعلا روایت هایی رو میخوندیم که در ارتباط با تفسیر آیه زر آمده، که انشاءالله گروه های بعدی را از روایات مختلف بعد خونده می شود به مقداری که مناسب باشد و بقیهش و آدرس های مربوطه ارجاع داده می شود. روایاتی که در ارتباط با تفسیر آیه قرائت شده آمده است، این روایات هم خیلی زیاده که شمارش کار مشکلی است. من فهرستوار عرض میکنم که روایاتی که در ارتباط با تفسیر آیه‌ای که خوندیم و از اخذ ربک من بنی آدم در کتاب شریف بهار تنها بررسی بشود با همین خصوصیت تفسیری، یعنی به عنوان تفسیر این آیه آمده، بسیار زیاد است که در جلد 2، جلد 3، جلد 4، جلد 5، جلد 12، جلد 13، 15، 16، 26، 37، 39، جلد 40، جلد 47، جلد 52، جلد 67 و 68 و مجلد 69 و 74 و 94 و 99 و 102 در این مجلدات روایاتی به عنوان تفسیر آیه زر آمده. آیه وز اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم، در این مجلدات روایاتی آمده، در هر جلدی هم گاهی چند تا حدیث، بنابراین احادیث زیادی در این ارتباط هست که حالا یک قسمتش خوندیم، یکی دو تا حدیث دیگه شما عرض بکنیم، بقیهش رو اگر کسی بخواد مراجعه بکنه، تا بعد گروه های دیگر از احادیث هم انشاءالله خونده بشه و بعد هم ببینیم که از اینها چی میفهمیم و کدام یک از این اقوالی که اشاره شد میتوانیم که اون قول را از این مدارک استفاده کنیم، با توجه به این که شبهات عقلی شده است که قسمتی از اونها بلکه اکثر اونها گفته شد، پاسخ اونها هم ذکر شد. حالا از این احادیث در جلد 3 صفحه 279 حدیث 11 عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن قول الله و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم الآیه. از حضرت سوال میکنه، از امام باقر علیه السلام، قال اخرج من زهر آدم ذریته الى یوم القیامه فخرجوا کالذر فعرفهم و اراهم صنعه ولولا ذلك لم يعرف احد ربه. دیگه نیاز به توضیح نداره. بعد هم تتمه ای داره حدیث که وقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل مولود یولد علی الفطره یعنی علی المعرفت به ان الله عز و جل خالقه فذلک قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خب بدیهی است که این حدیث شریف در ارتباط با تفسیر این آیه است. اصلا سوال از اینه که معنی این آیه شریفه چیست. حضرت هم به صراحت مطلبی فرمودن که مربوط است به بحث و مسئله عالم سر. و حدیث دیگر در جلد 26 صفحه 278 عن جابر الجعفی قال قلت لأبی جعفر علیه السلام متى سمی امیر المؤمنین. در نسخه ای دارد که متى سمی علیون امیر المؤمنین، از کی به حضرت گفته شد امیر المؤمنین؟ قال لی او ما تقرأ القرآن، قرآن نخوندی؟ قال قلتو بلا. قال فقره. قلتو و ما اقره. کجای قرآن مربوط به این بحث میشه؟ از نظر جریان ظاهری یه داستانی دارد که از کی حضرت به این نام نامیده شدن، به این لقب امیر المؤمنین، که در کتب حدیثی هست پیامبر گرامی خانه یکی از اصحاب رفتن، جایی بود که رفت آمد دیگران و آمد دیگران مشکلی نداشت. اصحاب فهمیدن پیغمبر اکرم اونجا تشریف دارن، دور رفتن خدمتشون هم بلامانه است، یکی بعد از دیگری رفتن خدمت حضرت. جمعی که جمع شدن در ارتباط با این مسئله قرار گرفته بودن، وقتی وارد می شدن اون وقت این مسئله می دیدن مطرحه. در اون جمع در حدیث داره که وقتی اولی وارد شد، پیغمبر اکرم فرمودن سلام کن به علی به عنوان امیر المؤمنین، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. و دومی وارد شد، فرمودن سلام کن به علی به عنوان امیر المؤمنین، گفت یا رسول الله این سخنی است که از طرف خودتون میگید یا امر الهی؟ من هندک او امر سماوی. حضرت فرمودن نه، امر الهی، امر سماوی. اونم گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین. که در دنباله این نقل این جریان دارد که یک کسی به رفیقش گفت یادت میاد اون روز؟ گفت بله. گفت اگه یادت اون روز، پس چرا حالا امیر نیست، دیگری شده امیر؟ گفت شاید یک جریانی بوده، ما اطلاع نداریم، میرویم بیش اولی رو میپرسیم. و رفتن دو گفتن از اون جریان خاطرتون هست؟ گفتش که بله. گفتم پس چرا حالا اینجور شده؟ گفت جوابش میشه من که نیست، بیشه دومی. من اولی دومی میگم دیگه، اونا که معلوم، بیشه دومی هست جوابش. بریم اونجا. رفتن اونجا، اونم گفت بله جوابش میشه من هست. خلافت و امامت و ولایت در یک بیت نمیشه جمع بشه. این شخصی که سائل بود از رفیقش و با هم آمدن، این آیه سوره نساء یادش بود، گفت چطور قرآن میفرماید ما به ابراهیم آل ابراهیم هم حکم دادیم، نبوت دادیم، هم خلافت دادیم، هر دوش جمع شده. وقت در تاریخ داره که گفت حالا که زور شدیم، حالا که زور شدیم. زور این داستان ظاهریش اینه. اون وقت سوالش اینه که از کی حضرت اساس جریان رو بیان کردن؟ قال فقرا قلت و ما اقرا قال اقرا و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم فقال لی هیه الى عیش قال فقر. حضرت فرمودن بخوان، گفتم آقا چی بخونم از قرآن؟ قال اقرا و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم. اون وقت حضرت به جناب جابر بود، مثل این که بله، به جابر فرمودن که هیه الا عیش. این دو جمله اینجور نوشته شده، یا عیش را اگر چون عیش نوشته شده یه ای نداره بخونیم عیش ایهن. این دو تا کلمه رو، این جمله شریفه رو مرحوم علامه مجلسی معنا کردن، هیه معنا کردن یعنی هیل آیه التی اردتو، هی هی هم اینجور دارن ایشان که لسکت، و اون وقت منظور اینه که یعنی بله همین آیهی که گفتم برات، مقصود همینه که تو حالا خوندی. قال فقرأ قلت و ما اقرأ قال اقرأ و از اخذ ربک، اونم خون. مثلا وقتی اون میخون حضرت فرمودن که همین آیه مقصوده که حالا من گفتم و شما هم خوندی. بعد هم الا بله اون جمله بعدیش که عرض شد، هیه الا عیش اینجور معنی فرمانیشان که مقصود این است که لکن لا تعرف انها انتهت الى ای شیئن. گاهی بعضی از جملات که اختصار جمله های مفسری هست، مثلا گفته میشه حوقله، خب اختصاری است نسبت به لا حول ولا قوت الا بالله و امثال این ها، اون وقت حضرت هم بودن ساکت باشو تا میخواستن بعدشو براش بگن. اون چه میثاق گرفته شده است در ارتباط با این آیه براش بیان کنن. عیش هم شد الا ای شیئن، هی بالها لسکت ای هیال آیه التی اردتو لکن لا تعرف انها انتهت الى ای شیئن ثم ذکر تتمت المیثاق. یعنی حضرت بعد تتمش رو بیان کردن، فرمودن که و محمدون رسولی. و علیون امیر المؤمنین فسمه یا جابر امیر المؤمنین. سوال کرده بود که حضرت به این لقب نامیده شدن، حضرت از عالم زر صحبت کردند و آیه رو که قرائت شد در ارتباط با عالم زر خوندند. این هم مشخصه، این حدیث هم به خوبی مشخص است که در ارتباط با آیه‌ای که مورد صحبت اون بود آیه را در ارتباط با عالم زر گرفتند و از مدارک کسانی است که نسبت به عالم زر مثبت هستند. حدیث دیگر، بهار شریف جلد 37 صفحه 333 که حالا همین یکی دو تا حدیثی میکنیم، این قسمت دیگه کفایت میکنه تا گروه های بعدی رو انشالله وارد بشیم. عن جابر قال قال لی ابو جعفر علیه السلام یا جابر لو یعلم الجهال متا سمی امیر المؤمنین. اینجا دیگه علی در یک نسخه ای داره که حضرت امیر علی نامیده شدن امیر المؤمنین. متا سمی امیر المؤمنین لم ینکرو حقه. اگر می فهمیدن چقدر جریان اصالت دارد، ریشه دار هست و در ارتباط با چه عوالم مهمی است، لم ینکرو حقه. قال قلت و جعلت و فداک متا سمیه، فقال لی قوله و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ذریتهم الا الست بربکم. بعد باز فرمودن اونجا میثاق گرفته شد به رسالت من و به ولایت و به امارت امیر المؤمنین. بعد هم فرمودن یا جابر این آیه شریفه معناش همینه که برات گفتم. حدیث دیگر هم که حدوداً معناش همین است، منتها از این جهت این دو حدیث خونده شد که محتوای این دو حدیث مسئله استشهاد از خلق است در ارتباط با رسالت و ولایت هم به اضافه مسئله توحید. جلد 40 صفحه 77 عن حذیفه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لو علم الناس متى سمي علی امیر المؤمنین ما انکروا فضله. سمی امیر المؤمنین و آدم بین روح و جسد. قال الله تعالی به از اخذ رب که من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی نفسه الست بربکم قالت الملائکه بلا. فقال الله تبارک و تعالی انا ربکم و محمد نبیکم و علیون امیرکم. حدیث آخر هم خونده باشیم که درش خصوصیتی است، میگذاریم بعد از این قسمت ها. پس فعلا روایاتی به عرضتون رسید که در تفسیر خود این آیه با توجه به اون کثرت روایات دیگه این چند تا خوندنش مناسب بود که مشخص بشه حدود روایات چیست و مضامین در چه حدودی است. حدیث دیگر در جلد 5 هست. بله، در جلد 5 حدیث 62 و اون وقت صفحه حدوداً 200 بله خورده ایست. اونجا عن علی علیه السلام قال اتاه ابن الکوا، ابن الکوا این مردی که از خوارج بود و چنین و چنان، اون آمد خدمت حضرت امیر. کوا بعضی ها گفتن که شداد. فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن الله تبارک و تعالی هل کلم احدم من ولد آدم قبل موسی. میگه معلوم. فقال علی علیه السلام قد کلم الله جمیع خلقه برهم و فاجرهم و رد علیه الجواب. حضرت فهمیدن که خدا با همه حرف زده و همه هم جواب دادن. فسقل ذالک ابن الکوا. خیلی سختش آمد که چطور خدا با همه صحبت کرده. فقال له کیف کان ذالک یا امیر المؤمنین، فقال له اوما تقرأ کتاب الله اذ یقول لنبیه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا فقد اسمعكم كلامه ولی وردوا علیه الجواب کما تسمع فی قول الله یبن الکوا قالوا بلا فقال لهم انی انا الله لا اله الا انا و انا الرحمن فاقروا له بالطاعت و الربوبیه و من یز الرسل و الانبیاء و الاوسیاء. اینها را هم خداوند در اون عالم مشخص فرمود. و امر الخلق به طاعتهم فاقر رو به ذالک فی المیثاق فقالت الملائکه اند اقرارهم به ذالک شهدنا علیکم یا بنی آدم ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. بنابراین خیلی مشخصه که این نمونه ای از احادیث بسیار بود. تا اینجاش اگر خواسته باشیم که یه تدبری کرده باشیم به این نتیجه به خوبی میرسیم، تا انشاءالله ببینیم بعد مسائل به چگونه است میتوانیم همینطور ادامه بدیم یا خیر، که از این روایات به خوبی استفاده میشود با توجه به این که آیه شریفه قابل تحمل برای ترسیم عالم ذر هست، با توجه به اشکالاتی که شد، پاسخ اشکالاتی که داده شد، در این حال زمینه است برای این که در ارتباط با عالم ذر باشد آیه داره و محال عقلی در کار نیست و به گونه ای از نظر مسائل عقلی و اشکالات عقلی اشکالات به گونه ای نبود که پاسخی نداشته باشد و روایات را بایستی به یک صورتی در ارتباط با این مسئله نگیریم. خیر، خیلی مشخص آیه که در وضعیتی بود که این تعامل رو داشت. روایات تا اینجا که خوندیم قسمتی از این روایات نص در این جهت بود که عالم ذری در کار است و آیه را به همون عالم ذر معنا کردن. تا ببینیم روایات بعدی به گونه‌ای می شود که بشود خللی در اینها به وجود بیاد، اضطرابی درست بشه، اضطراب در این روایات نتیجهش این بشود که از این باطئیت و صراحت دست برداریم یا ادله عقلی دیگری غیر اون چه گفتیم مطرح بشه که بتواند نفی کند عالم ذر را، چه این که بعضی از بزرگان بسیار بسیار ارزنده و مهم به شدت انکار کردن، که حالا انشاءالله زوبت رو خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد.